أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتهدين وارحمنا برحمته. بحثی که دیروز مطرح شد در اصل مصبه، در مثال هایی که هم مرحوم ناینی آوردن هم مرحوم آقای خویی، در جایی است که اگر در شیئی که سابقا تر بوده رطوبت داشته، عجز بوده و رطوبت داشته، شک بکنیم در سوال رطوبت، گفتن خب استصحاب بقای رطوبت بکنیم. انما الکلام، اگر شیئی با او ملاقات کرد، آیا حکم به نجاست ملاقی میکنیم یا نه؟ توضیح داده شد دیروز، دیگه احتیاج به شرح نداریم. از کنیم در مسئله نجاست ملاقی دو مبنای کلی هست، امسان مسئله دیگه هم هست، نه در اینجا، در خیلی از جاها مبانی شد و توضیح هم عرض شد که این مبانی سبحان مبانی فقهیست، ربطی به اصول نداره. یک مبنا این بود که موضوع نجاست در باب ملاقی مرکب است از ملاقات و رطوبت، یعنی این دوتا موضوع باشه اون ملاقی نجس. این یک موضوع. و عرض کردیم این معنا اگر بخواییم قبول بکنیم، اسمش رو میذاریم هم ترکیب مرکب بودن موضوع، هم اسمش رو تعبدی، دو عنوان میشه بشتار. پس اگر این باشه خیلی مطلب واضحه، این پیراهن، این لباس، این جوراب تر بود، نجس بود، عبای من بهش خورد، خب اینجا حکم نجاست میکنه اگر مرکب باشه و تعبدی باشه، چون ملاقات که وجدانیه، رطوبت در جوراب هم به تعبده، به استصحابه، پس رطوبت و ملاقات محقق شده، پس نجسه، عبا نجسه. اما اگه گفتیم نه، نجاست ملاقی بر اثر سریانه، یعنی شارع یه چیزی رو نجس کرد، در اون یک خصوصیتی هست، این خصوصیت به ملاقی او هم سریان میکنه در صورت رطوبت، در غیر رطوبت نه. در روایت داره کل یابس زکی، هرچی که خشک پاکه، یعنی اگر خشک باشه نجاستش منتقل نمیشه. این روایت فکر میکنم در بیاریم، فکر میکنم روایت موثقه عبدالله بن بکر باشه، برای فایده شما کل یابس در بیاریم، فکر میکنم موثقه عبدالله بن بکر تو ذهن من الان اینطور علای حاله کیف ماکان. پس بنابراین موضوع نجاست ملاقی بسیطه، نمرکب، و اون سرایت، و اینم عقلاییه نه تعبدیه. چون اگه دست انسان آلوده باشه، فرض کن بخاک خورد به لباسش، اگر اون خاک به لباس رفت، میگیم لباس هم آلوده شد، نرفت میگیم نشد. پس این سرایت یک امر عرفیست، سرایت یک امر عرفیست، بگیم شارع هم که ملاقی رو نجس میدونه، همین امر عرفیست. ملاقات به اونجا دیگه به هم بخورن، میخواد سرایت بکنه، میخواد نکنه. حتی در جایی که رطوبت وجدانیه، فرض کن قطعا میدونیم این لباس تره، نه اینکه استصحاب. بلا عبدالله بن مؤثر سرش هم بخونی
محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسن.
نه، کی از محمد نقل میکنه؟
تهذیب
منحصره. تو ذهنم عبدالله بن بکر بود، اما الان باز تو سندش بعدش از کی؟
محمد بن حسین عن محمد بن خالد عن عبدالله بن بکر قال قلت لابي عبد الله رسول الله الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شيء يابس زكي.
البته اینجا مراد زکی پاک میکنه، نه اینکه زکی پاک هست، پاک کننده است. علایه حاله این روایت تو ذهنم بود، حالا این تعبیر موثق اون محمد بن خالد کمی شهر میخواد توضیح واضح نیست، محمد بن حسین چرا محمد خالد. علایه حاله برگردیم به خود مسئله خودمون، عرض کنم خدمتون که اگر سریان باشه، حتی اگر شما یقین دارین که این جوراب نجسه بتره، عبای شما یه لحظه خود کشیدین کنار، دستم میزه اینجا آثاری هم نیست، حالا شکم میکنین که اصلا سرایت شد، نه پاک دیگه اون، چون در مسئله سرایت بحث استصحاب نیست، در اون رطوبت یقینی هم مسئله سرایت مطرحه، فرق نمیکنه. این خلاصه بحث. اون وقت اون چی که محل شبه هست، این از کجا اصلا حال شبه پیدا شده و حل بحث چی بوده؟ اونا آمدن گفتن اگر شما این لباستون، این پارچه، این جوراب مثلا، تر نجس به بول مثلا، شما فرض کنید یقین دارین که این رطوبت داره، عبای شما بهش خورد، عبای شما فرض کن دو ثانیه با علماء ها یه زمانی بهش خورد و شما گفتین این رطوبت مصری بود، یا به اصطلاح ساری و مصری، این رطوبت ساری و مصری بود، این رطوبت سرایت کرد به لباس. سوالی که اینجاست اینه، اگر بعد ما شک بکنیم در بقای رطوبت، خب به برکت استصحاب میگیم رطوبت باقیه. روشن؟ مخصوصا اگر استصحاب رو تعبدی گرفتیم، لازم بازی یقین بشن، یعنی اون رطوبتی که در جوراب بود وجدانن الان باقیه. معنای باقی بودنش چیه؟ اگر عبای شما دو ثانیه باش ملاقات کن نجس میشه. چطور با اون رطوبت واقعی دو ثانیه ملاقات میکرد سرایت پیدا میشد، اینجا هم دو ثانیه ملاقات رو کن نجس میشه. روشن شد بحث سر چیه؟ بحث سر این قسمته که شما میگید استصحاب میگه بقای ماکان، استصحاب تعبده، شارع شما رو تعبد داده. به چی تعبد داده؟ به این که اون رطوبتی که در جوراب بود الان باقیه. خب اون رطوبت فایدهش چی بود؟ اگر عبای شما یک ثانیه باش برخورد میکرد سرایت میشد. میگه حالا هم که استصحاب روشن شد، یک ثانیه ملاقات کرد سرایت میشد. تمام بحث، نکته این بحث کجاست؟ در تعبدی بودن استصحاب. استصحاب چه کار میکنه؟ همون حالت وجدانی رو ادامه میده. اون حالت وجدانی این بود یک ثانیه ملاقات سرایت محقق میشه و نجس میشه. در حالت تعبد هم همینطور، یک ثانیه ملاقات نجاست سرایت میکنه. عیناً همون مطلب. من عبارت آغازی ها که در حاشیه فواید نوشته، به نظر مراد آغازی ها این باشه، ما چون بعضی وقتهای شبهه میکنیم نسبت قطعی، ظاهرم مراد ایشان اینه که در اینجا شما استصحاب میکنیم. اون وقت از اون طرف اینایی که این و شاید هم همین استصحاب معروف هم باشه بین قدما سنی و شیعه، از اون طرف در اصول متأخر شیعه آمدن این بحث کردن نه، شما استصحاب فقط میگه رطوبت هست، دیگه نمیگه با یک ثانیه سرایت هم میشه. این کار استصحاب نیست. این تمام نقطه اینه، این مثبته. اگه بخوای شما فکر کنید، من خیلی واضحش کردم که اینطوری فکر کنید. آغازی ها میگه وقتی آمد گفت لا تنقض الیقین بشک، همون حالتی که در حال وجدانی بود الان در حال تعبد هست. در حال وجدانی چی بود؟ جوراب رطوبت داشت، خوب دقت کنید، رطوبت به نحوی بود که اگر یک ثانیه پیراهن شما، عبای شما بهش میخورد نجس میشد، سرایت میکرد. الان هم میگه لا تنقض. الان اگر گفت لا تنقض، اونجا هم یعنی اگر باز یک ثانیه ملاقات کرد نجس میشد. پس این اصل مثبت نیست. اونا از زمان مرحوم شیخ به این ور این بحث شد که نه، اینجا اصل مثبته. حالا اینو میتونیم به یک نحو دیگه هم بیان بکنیم، بگیم هدف اینا این است که رطوبت وجدانی با رطوبت تعبدی فرق میکنه. این به اصطلاح متعارف حوزه ما، یا به اصطلاح بنده رطوبت ادراکی با رطوبت ابداعی فرق میکنه. روشن شد؟ اونی که میگه اگر یک ثانیه ملاقات کرد سرایت نمیشه، میخواد بگه این تعبده. اگر تعبد شد این سرایت رو اثبات نمیکنه، مگر اینکه عقل اصل مثبت باشه، مگر اینکه اصل مثبت رو قبول کنه، اینکه اصل مثبت مثبتات و اصول رو قبول بکنه. نه مطلب، پس در اینجا در حقیقت بحث سر این قسمت. اون وقت نکته اساسی در کجاست؟ نکته اساسی اینه که این رو گذاشتن روی بنای تعبد. از اون طرف حالا اگر ما از دایره تعبد خارج بشیم، فرض کنیم یک ساعت قبل این جوراب تر بود و رطوبت داشت که اگر لباس من یک ثانیه بهش برخورد میکرد سرایت میشد. الان اگر شک بکنیم، بنابر این که به فهم عقلایی باشه، خب در بازار عقلا میگن یک ساعت گذشته شاید رطوبت ضعیف شده. تأمل کنید، یک ساعت گذشته، اون رطوبت یک مقدارش خوش شده، شاید 3 ثانیه باید بهش ملاقات بکنه تا سرایت بشه. در حال اول یک ساعت قبل، من به عدد میگم برای این که مطلب واضح بشه، در صورت اول که وجدانی بود با 1 ثانیه ملاقات سرایت میشون. الان مفروض این که 1 ساعت گذشته، شما شک کردین؟ خب اگر 1 ساعت گذشته، خواهی نخواهی رطوبتش کم شده. اگر رطوبتش کم شده، شما استصحاب رطوبت میکنین، نمیتونین بگین سر 1 ثانیه باز با ملاقات 1 ثانیه نجس میشه. ممکنه رطوبتی کم بشه با ملاقات 3 ثانیه نجس بشه. و اگر شما بخواید این بگین نه الان ثابته، میشه مثبت، چون الان نمیدونید. خب تأمل کنید، الان نمیدونید با چه مقدار ملاقات سرایت میاد، 1 ثانیه یا 3 ثانیه، یا به عبارت واضح‌تر بحث سرایتش میشه شبیه شک در مقتضی سرایتش، نه رطوبتش. بحث سرایتش میشه از قبیل شک در مقتضی. در اول یک جوری بود، الان احتمال میدیم اصلا این ملاقات 1 ثانیه‌ای دیگه سرایت نیاره. لذا من فکر میکنم در به اصطلاح در پیش اصولی این بود که از یک طرف اگر استصحاب رو عقلایی قبول بکنیم با گذشت 1 ساعت، شاید نتوانیم بگیم که اگر ملاقات 1 ثانیه کرد این نجس میشه، ملاقی نجس روشن شد. از اون ور اگر قائل به تعبد شدیم این مورد، یعنی نه در حقیقت نه روشن شد، چون رفتن رو تعبد گیر کردن. از اون ور اگر قائل به تعبد شدیم، حرف آزیا دیگه، آزیا میگه اگر اول این با 1 ثانیه ملاقات نجس میشد، حالا تعبد چی میگه؟ میگه باقیه، اگر باقیه بازم با 1 ثانیه ملاقات نجس میشه. به لذا به ذهن خودم عرض میکنم، این برداشت خودم، این برداشت آزاد به قول امروز، این برداشت من اینه که اینا مشکلشون در حقیقت این بود که ما وجدانن استصحاب قبول داریم. اگر شما بگیم تعبدن قبول کنیم، باید در اینجا حکم نجاست بکنیم، با اینکه این خلاف وجدان ماست. اگر موضوع متبدل شده باشه، یعنی مثلا فرض کنیم شک کنیم که این رطوبت 1 ساعت میمونه یا 1 ساعت و نیم، بعد از 1 ساعت شک در مقتضی است، در خود رطوبت شک در مقتضی است، مثل مرحوم آقای خوینا شک در مقتضی رو حجت میدونن، در باب استصحاب اشکال نمیدونن، اون که دیگه مشکلش بیشتر میشه که شک در مقتضی باشه، که باز مشکل دوتا میشه، چون شک در مقتضی خود رطوبته، یکی شک در مقتضی رطوبته، یکی شک در مقتضی سرایته که این سرایت به چه نحوی انجام میشه. لذا خوب دقت بکنید، من به نظرم میاد که این که را آمدن جواب بدن مخواستن نتیجه چی بشه؟ بین استصحاب به مبنای عقلایی با استصحاب با تعبد یکی در بیاد نتیجه، خلاف وجدان عقلایی نشه. لیکن اسمش گفتن اصل مثبت، گفتن اشکال نداره، لا تنقض الیقین میگیره، لیکن لا تنقض الیقین به شک میگه رطوبت باقیست، میگه سرایت محقق شده. این نمیدونم تصویر مطلب براتون. لذا نتیجه هم که ما میخوایم از مطلب بگیریم فکر میکنم واضح شد. با اون نتیجه به نظر ما اینه، اگر رفتیم استصحاب رو سیره عقلا، خب طبعا رو سیره عقلا همه این خصوصیات در نظر میگیریم. یک، اگر شک در مقتضی بود، نمیدونم اصلا این رطوبت تو جوراب 1 ساعت میمونه 1 ساعت و نیم تا خوش بشه. اگر بعد از 1 ساعت شک کردیم در رطوبت، به نظر ما حساب رطوبت جاری نمیشه، نه سرایت، اصلا رطوبت هم جاری نمیشه. مثل خود مرحوم ناینی، تعجب اینجا مرحوم ناینی توجه به مبنای خودشون نفرمودن، مثل مبنای خود مرحوم ناینی استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشه، اصلا استصحاب رطوبت جاری نمیشه که بحث سرایت بیاد. اما اگر قبل از اونه، اگر جوری است که اون حالت عوض نشده، یعنی اون رطوبت به مثلا 1 دقیقه پیش این رطوبتش به مقداری بود که با سرایت منتقل میشد در 1 ثانیه، الان احتمال میدونم خشکش کردن، مثلا سر 1 دقیقه خشکش کردن، کلا خشکش، مثلا یه ظرفی بوده، تر بوده، الان با حوله خشکش کردن. اما اگر خشک نکرده باشن، همون رطوبت مصریه، 1 دقیقه عوض نمیشه خاصه. اینجا حق با قاضی است، به نظر ما استاب جاری میشه، حکم به نجاست ملاقی هم میکنه. به نظر بنده که اینطوره رو حد روشن شد. بلا
باید تعبد باشه اینجا
شیر اگر این الان موضوع من اقلایی گرفتم، بحث استصحاب رو اقلایی گرفتم، اگر باب تعبد بگیریم انصافش، حالا من توضیحش میدم. پس بنابراین این نکته رو خوب دقت بکنیم، مواردش فهم میکنه به سیر اقلا اگر ما باشیم و استصحاب و سیر اقلا، چون خود سرایت غیر از رطوبته، درجات رطوبت فرق میکنه، گاهی رطوبت اینقدر زیاده به یک ثانیه ملاقات هم سرایت میاد، گاهی رطوبت هست 4 ثانیه میخواد تا سرایت بیاد. ما اگر بخوایم استصحاب به سیره اقلا ثابت بکنیم، این مسئله نجاست ملاقی تابع این نکته است. این مال تعبد، مال سیره اقلا. اما اگر مال تعبد شد، بحث تعبد شد، ما یه تقسیمی اخیراً کردیم که خیلی مطلب واضح کردیم، گفتیم بخش ادراکی ما در فقه 2 تاست، یا ادراک تام یا ناقص، اما بخش ابداعی ما 3 تاست، یا کشف ابداعی است، یا موضوع ابداعی است، یا فقط جری عملی است، ابداع جری عملی میکنه. انصاف قصه اگر اصلی که ما داشتیم فقط جری عملی باشه، هیچ یک از آثار رو بار نمیکنه، اصلا نمیتونیم آثار رو بار کنیم. ولذا مثل اطراف علم اجمالی، اگر میدونیم یکی از این 2 انا نجسه، دست ما به یکیش خورد، به یکی از این 2 تا، مشهور حکم به نجاست نکردن. چرا؟ چون علم اجمالی که منجزه، احتیاط یک اصلی است که فقط جری عملی است، بیش از جری عملی نیست، یعنی فقط همین مقداره، از این انا اجتناب بکن، از این انا اجتناب بکن، معناش این نیست که سرایان نجاست شده، توش بحث سر نجاست نداره. اما ما اضافه بر جری عملی تحقق موضوع هم داریم، انصافش در باب استصحاب توش ناینی مرحوم ناینی در اول بحث اصل مثبت استصحاب گرفتن جری عملی، انصافا هست که دقیق نیست کلام ایشان، در باب استصحاب جری عملی تنها نیست، در باب استصحاب هم کشف و هم تحقق موضوع، طبعا اگر کشف باشه از حق به موضوع اقواست، اگر کشف شد انصافا این نکته مراعات میشه، همون خصوصیات رو هم در مرحله بقا باید در نظر بگیریم. بله اگر مثل این بود که در اول 1 ثانیه بود با ملاقات، بعد گذشت، اینجا انصافش روشن نیست، چون ما ادله استصحابم در باب استصحاب عرض کردیم، شک در مقتضی به بعید بگیر، انصافا روشن نیست که سرایان رو بگیره انصافش. اما اگر به حساب فرقی نکرده، نکته خاصی نمیده، حق با آغازی از تعبدن میگیره. یعنی اگر نسبت به سرایان یک حالت شک و تردید پیدا شد غیر از رطوبت، انصافا با استصحاب نمیشه این مقدار اثبات کرد. و الا اگر این، چون نکته دیگری است بحث انصراف ادله است، و الا اگر گفتیم نه دلیل انصراف نداره، حق با قاضی است، کشف طبیعت کشف اینه. ولذا عرض کردیم ببینید شما 4 مورد دارین، 1 فرض کنید یک شیء قطعا نجس وجدانه، 2 بیانه میاد که این شیء نجسه، 3 اصل محرز میاد که این شیء نجس، مثل استصحاب سابقا نجس بود الان هم حکم نجاستش میکنه، 4 اصل غیر محرز، این 4 حالته، حالا اون اصل محرز هم به حساب کشف و غیر کشفش فرق نمیکنه، این 4 تا حالته، وجدانی یقینی، کشف ناقص مثل بیانه، ابداع جری عملی و ابداع کشف یا ابداع تحقق موضوع. انصافا این 4 تا رو اینجور حساب میکنیم، اگر که اون به حساب کشف تام، ملاقیش نجس میشه، طبعا در فرضی که احراز سرایت هم بشه، چون اگه احراز سرایت شد نجس میشه، 2 اگر کشف ناقص باشه، ادراک ناقص باشه، مراد از تعبد بیانه همینه، یعنی ملاقات با اون نجس موجب به حساب نجاست میشه، 3 اگر استصحاب باشه یعنی اصل محرز باشه، اونجا هم ملاقات با نجس، 4 اگر اصل غیر محرز باشه اونجا ملاقات منجز نیست. اون 4 تا حالت رو براتون، یعنی سر این که در احد اطراف علم اجمالی ملاقاتش منجس نیست، نکتش اینه که اصل غیر محرزه. اصل غیر محرز فقط جری عملی است. جری عملی سرایت درست نمی کنه. با جری عملی یعنی فقط میگه از این اجتناب بکن، نمیگه این نجسه. لذا خوب به نظر من با این مثال روشن شد. بحثی آقایون کردن که چرا ملاقی مستصحب النجاسه نجس میشه، ملاقی احد اطراف علم اجمالی نجس نمیشه. بچه‌ش روشن شد. 4 تا مثال برای شما زدیم که کاملا روشن بشه. 2 تا ادراکی بود، 2 تا ابداعی بود. یکی ابداع به اصل غیر محرز و اصل محرز. در اصل محرز ملاقی او نجس میشه، در اصل غیر محرز ملاقی اون نجس نمیشه.
مثلا تو محرز گفته که اینو قائم مقام اون بکن، اینجا حالا آثارش هم بار بکنیم که مثلا سرایت باشه، اینو دیگه ما از کجا میگیریم؟
خب وقتی قائم مقام اون بکن سرایت هم توش بود دیگه. قائم مقام در چی بکنه؟ فقط در خوردن نجس؟ یعنی اگر لباست باش ملاقات میکرد حکم نجاست میکردی؟
اجمالی داره میگه شما اطلاق میگیریم تو قائم مقام بودن. اطلاق
خب مقام میگم مقام. یه دفعه مثل ما میگیم اطلاق نداره، شک در مختزی داره، خب اونجا خارج میشه. یه دفعه مثل آزیا، مثل خود آقای خویی میگیم اطلاق داره، میگه اگه اطلاق داشت اینم میگیره دیگه.
متیقن
که هست که
درجهشون نمیدونیم،
ندونیم دیگه. میگه تنزیل کرد.
تنزیل کرد چی؟
یقین این بود این جوراب، این جوراب ترست به مقداری که اگر لباس 1 ثانیه باش ملاقات بکن نجس میشه. میگه همین رو تصمیم بکن، اجرا بکن. حرف آغازی همین ابقا بکن. شما آمدین گفتین نه اینه بذاریم توی ارتکاز اقلا 1 ساعت. بحث ارتکاز اقلا ایست که من میگم. اینا روشن شد؟ اینا اشکالشون اینه. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ و مرحوم نایمی عدیده
تعبد ما شی میگه اون مشکوک رو به منزل این متیقن قرار بده، نمیگه بیا متیقن را که الان ما در درجه متیقن را به شرط کنیم، مشکوک را چیزون نازم نظر متعیقن قرار دارم.
خب اون حرفش هم میگه شما این باید بر میگردیم. یعنی این که شما میخواییم تعبد رو به بقا محدود بکنین، چرا؟ از کجا این محدود آوردیم؟
بله.
از کجا آوردیم؟ بله مثل مرحوم ناینی شک در مختزی رو خارج میدونن. این قبول، ما قبول کردیم. اینا که میگن شک در مختزی نیست، این راجع به این. مطلب دیگری که مرحوم آقای خویی فرمودن در بحث حیوان که فرمودن مرحوم آقای ناینی فرق نگذاشتن در مثل این که بدن حیوان نجس بشه یا نه، و ایشون فرق گذاشتن. چون مطلبی نیست که حالا در ما نحنفی خیلی مؤثر باشه، آقایون مطالعه بکنن. این فرقیست به قول معروف مثل امتحان مانند. آیا ما فرق میکنه که بگیم بدن حیوان کلا نجس نمیشه یا نجس میشه خودش پاک میشه؟ این اصطلاحیست. آقای خود میفهم بله فرقش اینه که اگر حیوانی توی فرض بول رفت مثل ملخی آمد بیرون، شک کردیم در اینکه رطوبت در بدن او هست یا نه و با لباس ما ملاقات کرد، اینجا چون اصل خود رطوبت وضعش روشن نیست، پا هم که نجس نشده پای ملخ، مفروض اینه. خود رطوبت هم اصلش روشن نیست، استصحاب بقا رطوبت نمیشه کرد. ملاقات با صوبم بکنه نمیتونیم بگیم صوب نجس. اما اگر قائل شدیم ملخ اگر وارد بول شد پاش نجس میشه، اما اگر زوال رطوبت شد نجاست از بین میره. وقتی اگر بلند شد آمد همین ملخ نشست روی فرض کن لباس تر نه لباس خوش، در اینجا میگیم که استصحاب جاری میشه، چون پای ملخ قطعا نجس شده بوده. پس ملاقات لباس تر با شیء نجس قطعا شده، یعنی با شیئی که نجس است قطعا و بقاءً استصحاب. پس بنابراین حکم نجاستش بود. این رو البته ایشون روشن مرحوم آیناینی فرق نگذاشتن. مرحوم آیناینی اجمالا متعرض شدن، نه اینکه گفتن بلا فرق فی ذلک، فقط همین اجمالا آوردن که فرق بکنه بین این یا اون. ناظر به اطلاق در کلمات ایشان نیست. فرع دومی که آقای خویی مطرح فرمودن که کمی طولانی با آیناینی هم اشکال دارن، راجع به آخر ماه و اول ماه که من بعد این رو چون یک کمی نسبتاً طولانی تر میخوام یک کاری بکنیم که با وقت روز ما رو جور بیاد، فرع دوم رو انشالله فردا. فرع سوم، ما اذا شک فی وجود الحاجب حین سب الماء لتحصیل طهارت من الحدث عبر خبز کما اذا احتمل وجود المانع عن وصول الماء الی البشره حین الاغتسال، یا در حال وضوء یا در حال اغتسال جایی که محل غسل شک بکنه. او احتمل خروج المز بعد المول و منعه عن وصول الماء الی المخرج، این خیلی احتمال بعیدیه چون بالاخره مزی هم رطوبت داره با یه مقدار آب از بین میره. حالا خیلی خوب، فراب ما یقال فی بعدم الاعتناء به هذا الشک نظرن الى جریان اصالت الحاجب، چون اصل عدم حاجب جاری میشه، این به این جهت به اصطلاح ملتزم میشیم. ولیکن ایشان طابقا هم اشاره فرمودن ولیکن نهو غیر و سدیده اذ من الواضح ان الاثر الشرعی و رفع الحدث عبر خبز مترتبون علی وصول الماء الی البشره، شما با عدم حاجب نمیتونید اثبات وصول ماء به بشره بکنید، اونی که برای شما مهمه وصول الماء الی البشره و تحقق الغسل خارجن، در خارج غسل محقق بشه. و هو لا یثبتو بالاصل المذبور الا علی القول بحجیت الاصل المثبت. و قد ذکر بعضهم ان عدم وجوب الفحص من الحاجب عن الحاجب، این رو مرحوم ناینی هم آوردن، آقای خوب من دیگه آقای عبارت آقای خوب میخوام، چون این تقریبا مطالبی که اینجا فرمونده این عبارت آقای ناینی است، لیکن آقای ناینی موجزتر گفته، اینشون یکم مرتب مفصل تر گفت. غیر مستند علی الاستصحاب، مستند به استصحاب نیست. اما ایشون، حالا من بعد عرض میکنم، نه در کلمات ناینی فهمیدیم مطلب رو، در کلمات ایشان این استصحاب نیست، این اساط عدم الحاجبه. تعجبم هست، هر دوشون از بزرگان هست، فرق از بین استصحاب عدم حاجب و اصالت عدم حاجب. اینی که ایشون اول مطرح کرد، بله، نظرن الی جریان اصالت عدم حاجب. ناینی هم داره این بحث رو، ما هم نفهمیم دانه، ما مطرح میکنیم نفهمی و خودمون میکنیم مطرح بکنیم، چطور این دو بزرگوار فرقی بین اصالت عدم الحاجب و استصحاب عدم الحاجب نگذاشتن؟ فکر نمیکنم خیلی. حالا به هر حال چون آقای خویی فهمده، حتی ناینی نداره تعبیر به استصحاب، یادم نمیاد ان عدم وجوب فحص عن الحاجب غیر مستند در استصحاب، این استصحاب نیست، این اساطات العدمه. ما کرارن و مرارن و تکرارن هستم، خود اینا هم دارن تو بحث اول حجیت، جای دیگه هم دارن، من ترجمه میکنم میشه، میگم نفهمیدن، برای همین هم امروز گفتیم یکی رو بخونیم. استصحاب عدم حاجب یعنی من میدانم در صورت من قطعا حاجب نبود، خوب دقت کنیم، در صورت من قطعا حاجب، احتمال میدم مثلا رفتن تو خیابون یه کسی مثلا مشروع رنگ بوده تیکه رنگی به صورتم خود، احتمال میدم، یقین ندارم، این اسمش استصحاب عدم حاجبه. اینم گذشت، این اصلا سابقا خدا خویی ذکر، من تحجیم میکنم، یعنی من فکر میکنم مثلا ایشان شاید آقای خویی قدس الله نفسه چیز شده، این به اصطلاح توجه نفرمونه، این رو من اصلا بله نمیفهمم. مثلا ایشون در همین صفحه بله کمافی استصحاب عدم الحاجب صفحه 158 این سال 69 در همین صفحه 158 فرمودن کمافی استصحاب عدم الحاجب فإن صحت القص و رفع الحدث و امکان فی الحقیقه اثرا لوصول الماء الی البشره الا انه بعد سب الماء علی البدن یعد اثرا لعدم الحاجب عرفا. بعید ایشان تکرار کرده باشن، اگه مرادشون استصحاب بود که قدرن نوشتن دیگه، تکرار که من نداره. ظاهرن مراد مرحوم ناینی غیر از استصحاب عدم حاجب اصالت و عدم الحاجبه، و اصالت و عدم الحاجب حالت سابقه نمیخواد. اصلا من نمیدونم، فرض کن به این که روی بدن من از دیشب دیروز پیروز این چند روزه اصلا خبر ندارم حاجبی آمد یا نه، ایشون میگن اگر شک کردی در این که حاجب هست، چون اصل اولی در هر امری که حادثه
که مسبوق بعد من اصل اولی عدمشه از عدم الحاجب، نه استصحاب عدم الحاجب، اصالت و عدم الحاجب. فرقش اینه، حالا مثال دیگه بزنم که روشن بشه. پس کن شما از اون سال که آزید بچه داره یا نمیگه نمیدونم، لیکن قاعدتا نداره تا علم پیدا بکنه، میشه اساط عدم الولد. از شما زید بچه این تا یک ماه پیش که بچه نداشت، من میدونم وظیفه بودم، ازدواج هم کرده بود بچه نداشت، الان نمیدونم داره یا نداره. این استصحاب عدم ولده. خب با هم میگه از زمین تا سون فرق میکنه در عدم ولده،
حالت سابقش نگاه میشه نمیشه،
چون یکی حالت سابقه نگاه نمیکنه، نه نمیشه عدم. اگر لحاظ کن که استصحاب که توسعه داده عدمان حاجب، عدم اساطران جیز که حالت سابقه رو نمیدونید. آیا زید غنیست یا نمیگی من از اصلش خبر ندارم، که اصل اولی این که شخص پولدار نباشه، پولدار شدن حالت آرزگی، بالاخره از همون جنین هم که بوده، از اون پدرش مادرش خود کرده، همون جنین هم که بوده، اگر شک بکنیم که این مالک بوده یا نبوده، غنی اموال داشته یا نه، اصل اولی اینه که نه اینکه این عدم، یه دفعه میگیم نه زید تا دیروز پول نداشت، این حالت دیروز میخوایم عدم مال رو میخوایم استصحاب، میشه استصحاب. از حالات عدم اصل اولی است که هر حادثی اگر شک، بله با قول شما عدم ازلی غیر از اونه، اون ازلی غیر از حادثه. مثلا اگر شک کردیم مثلا این خانومه پولدار شده نه، اصالت عدم تملک میاد یا عدم غنا. اما اگر شک کردیم اصلا این قرشی هست نه، این عدم ازلی است، این دوتا فرق میکنه. اصطلاح خودشون عدم ازلی در مقابل عدم حادث، در هر حادثی شک کردیم ما میگیم اصل عدمه، نه اصل عدم یعنی در واقع نیست، چون شما اونزارو نبود یه روز ما این توضیح دادیم، یعنی من حد العلم هم میگم من خبر ندارم، نه اینکه در واقع نیست.
اصل عدم نمیگه در واقع نیست، عدم میگه ظاهر نیست.
خواه همین میشه تا گوش شد، نه چون احتمال دارم بعضی که واقعی باشه، شاید هم مثلا بعضی ها احتمال چیزی هم گفتن که ممکن فی حد ذات لیستون فلا از این حرف، یه چیزه گفته شده. اما عرض کردم اونی که ما الان از اساط العدم داریم یعنی مقام علم، اما این غیر از استصحابه. استصحاب میگه من میدونم حاجب نبود، صبح صورتم نگاه کردم هیچ حاجب نرفتم بیرون آمدم، احتمال میدم کسی مشغول رنگ بود، یک قطعه رنگ به صورت من خورده. میگه همون عدم حاجب رو استصحاب بکن. پس یک استصحاب عدم حاجب داریم، یک اصالت و عدم الحاجب داریم. سابق ایشون در صفحه 158 از استصحاب عدم حاجب نوشتن، شد میگم چیزی مثلا من که سردن. به هر حال ظاهر عبارت ناینی قدس الله نفسه اصالت و عدم الحاجبه، نه استصحاب عدم، اصالت و عدم الحاجب. سوال، آیا با اصالت و عدم الحاجب میشه صورت بشوریم؟ گفتن اشکال نه، خب اصالت العدم، اشکالشون اینه که با اصالت العدم احراز نمیتونیم که وصول ما الی البشر، این اشکال مصبر. وقد نکره بعضهم ان عدم وجوب الفحث عن الحاجب غیر مستند الی الاستصحاب، باز میشن غیر مستند الی الاصاله نه استصحاب، الی اصالت عدم الحاجب لیرد علیه ما ذکر که مثبته، بل هو مستند و الى سیرت القطعیت الجاریه من المتدینین علا عدم الفحص، چون ما مبتلا هستیم میبینیم شک هم بکنیم در صورت ما حاجب یه هر زخم چیزی چسبی مثلا کاغذی بدون فحص صورت رو میشونیم وضو میگیریم، این سیره قطعیه است نه بحث استصحابه یا اساط العدمه. و یرد اولا انه لم تتحقق هذه السیره فان، البته آقای ناینی قبول میکنه اشما، آخرش میگه مع کلام در اصل خود سیره که آقای خوبه مشکال میکنه، فان عدم الفحص من المتدینین لعله لعدم التفاتهم الى وجود الحاجب اولت اطمینان به عدمه فلم یعلم تحقق السیره على عدم، این مطلب درست راست انصافش واضحه. و ثانیاً انه مع فرض تسلیم تحقق السیره لم یعلم اتصالها به زمان المعصوم، یا به طور کلی ما یک بعد ایشون هم میشه تکون کاشفتن رضا، فلعلها حدثت فی الادوار المتأخره لأجل فتوى جمع من الاعلام به تمسکن به اساط الحاجب. این نکته رو نکته درستیه، نکته آخر ایشون نکته درستیه. اینجوری بفرمایید سیره اگر متأثر از فتوا باشه حجیت نداره، اگر مؤثر در فتوا باشه حجیت داره. یعنی گاهی اوقات سیره متأثر از فتواست. مثلا علمای وقتی فتواشون این بود سیگار کشیدن مفتره در مورد، خب ببینید بعد فتواشون عوض شد مثلا که سیگار کشیدن مفتر نیست میکشن، نه این سیره اولی به در میخوره نه سیره دومی، چون اینا سیره هستن که متأثر به فتوا. و این اساط عدم الحاجب که ایشون فرمایا اساط عدم الحاجب احتمالاً بین عامه مسلمان ها بوده، سنی ها، چون سنی ها تو این اصل مسند اینقدر دقت ندارن، شاید بین اهل سنت وقت بین عامه مسلمان ها رایج بوده، اگر شک در حاجب میکردن بدون فصل حضور میگرفتن، یا اگر سابق عدم حاجب بود استصحاب عدم میکردن، یا اگر سابق معلوم نیست اساط عدم الحاجب. پس یک اشکال ایشان فلعلها حدثت فی الادوار المتأخره. ببینید مهم نیست ادوار متأخر یا متقدم، نکته فنی اونیست که من عرض کردم. اگر سیره متدینی متأثر به فتوا باشه ارزش علمی نداره، چون فتوای علما بود اینا معمل کردن، این نکته خاصی نداره. اگر سیره متشرعه متأثر به فتوا نیست، یک ارتکازیست پیش متشرعه، اون ارزش داره.
ولی متأثر نباشه،
نه خواهی نخواهی متصل میشه، یعنی این میشه متصل. اگر متأثر به فتوا، مثلا این آقا بگن چرا سیگار میگیشی، میگه آقا مرجع من گفته اشکال داره، اون آقا بگن چرا میگیشی، میگه مرجع من گفته اشکال داره، این اگر تأثر به فتوا باشه این تأثیر گذار نیست. این مطلبی هم که ایشون گفته بله فتوا جمع من الاعلام به تمسکن به اساط عدم الحاجه، این مطلب ایشان درسته، لکن ظاهراً بیش از فتوای جمع من الاعلام احتمال قوی میدن به اینا عامه مسلمان سنیان بوده، چون از این جور اصلهای مثبت اونا توجه ندارن. پس بنابراین در حقیقت کاشی آل خویی چی مرتب تر میدونشتن
نه اصالت عدم حاجب
خب میگن همه اوقلا دیگه، هر چی که حادث باشه شکمه اصلا نمیشه، من حالات سابقه رو نمیدونم. پس بنابراین حالا به تصور ما مطلب روشن شد، میگم عبارت های خویی یک مقدار ابهام داشت، به تصور ما مطلب روشن شد. دو تا عدم الحاجب داری، نه یکی، یکی مفاد استصحاب عدم حاجبه، یکی استصحابه، یعنی من قبلا فحص کردم، نگاه کردم، بررسی کردم، حاجبی در صورت من نیست، بعد شک میکنم، استصحاب همون عدم رو میکنم. اینم اقلاییست، اینم هم اقلاییست هم به قولان تعبون. دو اصالت و عدم الحاجب، حالت سابقه رو من نمیدونم، لذا تمسک میکنم به اصل عدم، چون حاجبه امر حادثیه، اصل عدم امر حادثه. حالا اینم گفتن مثل اینکه زید فرزند داره، اصل عدم فرزند، اینطوره زید امروز سفر رفته، میگه من نمیدونم کی رفته، اما اصل اولین که سفر نرفته، اصل اولین چون حادث سفر، اصالت و عدم الحادث. اون وقت این راجع به این دوتا استصحاب عدم حاجب، اصالت عدم الحاجب، سوال اگر این دوتا اصل جاری شد اصل محقق میشه یا نه؟ فرض میخواد اینم بحث فقهیه. آی خویی در هر دو میفرماین که نمیشه، چه استصحاب عدم چه اصالت عدم. چرا؟ چون شما با عدم حاجب چه به استصحاب چه با اصالت نمیتونین اثبات کنین وصول الماء الى البشر. این اشکال آی خویی و نایمی. ظاهرا اینجا اشتباهی سر کلمه استصحاب آمده، مراد ایش بلاغ این استصحاب که قبلا نوشتن اساط عدم حاجب، ظاهرا مرادشون اساط عدم. و اما نظر بنده عرض کردیم حق در، و اما نظر مشهور شاید بشه گفت مثلا اهل سنت چه با استصحاب چه با اصالت اثبات قصد میشه کن. پس آقایان اشکالشون مثبت بودنه، قدمای اصحاب و حتی ایشون نوشته فهمان کما فی بعض رسائل عملیه و متأخرین اصحاب گفتن با اصالت عدم الحاجب و با استصحاب عدم حاجب قصد محقق میشه. وقتی گفتین حاجب نیست تعبدن، پس آب رسیده. حالا مرحوم شیخ توجیه فرمودن درست واسطه داره، مراد از واسطه این است که وصول الماء الی البشر، این لازمه عدم الحاجبه. ببین اینجوری حساب بکنیم، مجرای اصل نگاه بکنیم، مجرای اصل عدم الحاجبه، موضوع اثر نگاه بکنیم، موضوع اثر وصول الماء الی البشر، این وصول لازمه اونه میشه مثبت، از که معیار مثبت اینه. یک، مجرای اصل نگاه بکنه. دو، موضوع حکم نگاه بکنه. اگه این هم نبودن لازم یکی دیگر بودن میشه مصبه، این هم باید باشه. این روشن شد؟ پس اثر که تحقق قصر باشه مترتب است بر وصول الما. وصول الما این اصل نیست، مجرای اصل. یکی اصالت عدم الحاجبه، که هم استصحاب عدم الحاجبه. انصافا احتمالی که من میدم این رأی مشهورتره بین اهل سنت. مرحوم شیخ جاری نکردن به خاطر اینکه مثبته. مرحوم شیخ در استصحاب قبول کردن واسطه خفیه. بله.
ما نمی‌فهمیم
علتش نگرفتید دقت کردید؟ خودم بزنم، خودم بزنم دیگه. شما بفرمایید که بخیرت خود مرحوم مؤلف موجوده. اجازه بدید خودم حرف خودم بزنم. من سابقا هم گفتم عرض کنم حق در مقام اینه. با استصحاب عدم حاجب اشکال نداره، قصد محقق میشه. اما با اساط عدم حاجب محقق نمیشه. ما قائل به تفصیل شدیم. چون بلا اولای ها احسن چرا؟ چون ما گفتیم اصلا کار استصحاب همینه. ما در جایی که وجدانی باشه که مثلا یقین داریم صورتمون شستیم حاجب نیست، آب می‌ریزیم، چطور وصول ماء میشه؟ اگر با تعبد آمد گفت در اینجا نیست حاجب، همون هم وصول ماء میشه، فهم نمی‌کنه. حق با شیخه. به نظر ما اصلا خفاء واسطه نداره، اثر خودشه. بله. اما اصالت العدم اصلا خودش، چون اولا اصالت العدم اصل غیر محرزه، ما بین اصول محرز و غیر محرز فرق گذاشتیم، دائما فرق گذاشتیم. استصحاب عدم اصل محرزه، این دوتا با هم فرق میکنه. مضافاً به این که اصالت العدم که آینه شبه هم کردن، یعنی چه؟ اصولاً خودش یک حالت روشنی نداره، از قبیل شک در مختزیز هستن. مثلا اصالت عدم پول رو ممکنه قبول بکنیم، اما اصالت عدم حاجب چون تو زندگی ما هم حاجب آمده هم رفته، یک حالتی نداره که ما بگیم اصل عدم حاجبه. لذا این آن اشکال که چه اصالت عدم حاجب، این به خاطر اینکه این اصل خیلی عقلایی هم نیست، یعنی این اصلا ثبوت عقلاییش محل کلامه. به خلاف خب حاجب من نمیدونم،
اگر حد العلم باشه عقلایی استاد،
بلا
اگر ناظر حد العلم باشه
میدونم. شما مثلا تا این ده روز قهر دارین، گاهی حاجب آمده حاجب از بین بردین، گاهی نیامده گاهی بوده، قوینه که قهر دارین،
هر زمان مرتبط میشه بگن الان علم ندارم اصل میشه.
بلا
اصل عدم
میدونم، اصل حادث فقط به این مقدار که تو جری عملی بکن، نه اینکه رؤیت باشه. جری عملی توش نخوابیده وصول قصر و بشره، این توش نخوابیده. لذا به ذهن ما میاد مرحوم شیخ در استصحاب قبول کرد لخفاء الواسطه، ما در اونجا قبول کردیم نه به خاطر، به خاطر اصل عقلایی. و اما در باب اساس عدم الحاجب انصافا هم جریانش فی نفسه در زندگی ما با تعارض حالات سابقه این روشن نیست. یعنی اصالت و عدم الحادث باید یک حالت باشه که ما بدانیم که این قطعا حادثه. این در حاجب روشن نیست در زندگی ما. یعنی فرض کنیم دیروز بگیم، پریروز بگیم، چند روز قبل گاهی بوده بعد رفته، گاهی بوده اشتباه کردیم خیال کردیم رفته، با یک حالت روشنی که ما بخوایم رو اون حالت حساب بکنیم نداریم. لذا به نظر من اصالت عدم الحاجب اگر جاری بشه فقط به همین مقدار که جری عملی بر طبقش باشه، اگرم بخواد جاری بشه. اما این که احراز بشه که حاجب نیست، نه، ولو احرازش به اصل، ولو به کشف ابداعی، انصافا این دوتا با هم فرق میکنه، یکیش اصل محقق میشه، یکیش محقق نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.